اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما خوبان بودیم با سیری در سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. این زندگی 18 بهاره را به 3 دوره تقسیم کردیم. دوره اول دوره کودکی، دوره دوم دوره زندگی خانوادگی، و دوره سوم دوره بعد از پیامبر اکرم. حوادث بعد از پیامبر اکرم رو مورد بحث قرار دادیم. رسیدیم به خطبه فدکیه حضرت زهرا که هم دادخواهی حضرت هست و هم بیان یک دوره معارف اسلامی است. بخش‌هایی از این خطبه محضرتون مطرح شد. بخشی که مربوط به توحید بود و فلسفه خلقت مطرح شد. در این فرازی که در این برنامه خدمت شما هستیم، سخن پیرامون پیامبر اکرم، رسالت و برکات اون هست. می‌فرماید و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، شهادت می‌دهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله بنده خدا و فرستاده اوست. اینجا چند نکته است. نکته اول، تعبیر ابی بسیار گویاست. میتونست حضرت زهرا بگه و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اما قید ابی معناش اینه من دختر پیغمبرم، با این همه جفا بر من میرود. تنها همین یک کلمه کافی است که وجدانهای خفته را بیدار کنه، آنچنان که همین یک کلمه در کوفه اولین پتک بود بر وجدانهای خفته که زینب با خطابش وارد آورد. الحمدلله و الصلاة علی ابی رسول الله. زینب در شهر کوفه خطبهش را این گونه آغاز کرد. معنای اون سخن حضرت زینب این بود که دروغ گفتن به شما که ما خارجی هستیم، ما فرزند پیغمبریم. این خطبه آتشین حضرت زینب فرزند فاطمه کوفه را دگرگون کرد. آنچنان این خطبه تحول ایجاد کرد که نوشتند زنانی که شوهرانشون در کربلا جنایت کرده بودند، شوهرانشون رو به خانه راه ندادند، و آنچنان شد که به سرعت ابن زیاد کاروان آزادی بخش کربلا را که اونها اسرا می نامیدند به سرعت به شام فرستاد. زینب در شام هم معجزه کرد. شام غرق عیش و عشرت بود در وقت ورود، وقت رفتن شام را شام غریبان کرد و رفت. مقصود آن است که این کلمه ابی که در خطبه حضرت زهرا به کار رفته صرف بیان یک مطلب عاطفی نیست. چه کسی بود که نداند این فاطمه که سخن میگوید دختر پیغمبر است؟ بنابراین این ابی تعریض است که من دختر پیغمبرم و این رفتار اونها با من است. و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، پدرم محمد هم عبد اوست هم رسول اوست. نکته دوم گفتنی تقدیم عبدهو بر رسوله هست، آنچنان که در تشهد نماز داریم. این بسیار معنا داره، معناش این است که عبودیت است که زمین ساز رسالت است، از بستر عبودیت است که گل رسالت می روید. عبودیت خواستگاه معراج است. سبحان الذی اسرا بعبده، به رسولهی نفرمود. مقام عبودیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که زمین ساز معراجش شد. از آن سو وقتی معراج به پایان میرسد، پایان معراج هم با عبودیت است. فاوحا الی عبده ما اوحا، و اشهد ان ابی محمدن عبده و رسوله، فرستاده ذات مقدس ربوبی هست برای نجات انسانها از ظلمت. اختاره و انتجبه قبل ان ارسله، اختاره و انتجبه هر دو به معنای برگزیدن هست. خداوند پیامبر را قبل از آن که به رسالت مبعوثش کند برگزید. پیامبر از آغاز مورد توجه و انتخاب ذات مقدس ربوبی بود، چون رسالت امانتی سنگین است. این امانت رو هر کسی توان تحملش رو نداره. و سماه قبل ان اجتباه، خداوند نام اون بزرگوار را ذکر کرد پیش از آن که او را برگزیند. دو احتمال در معنای این جمله هست. یک احتمال این است که پیامبر پیش از آن که به مقام نبوت برسه، خداوند جلوتر برای حضرت آدم و انبیاء سلف نام او را برده بود که در آخر الزمان او خواهد آمد. این معنای اول. معنای دوم آن باشد که خداوند قبل از این که حضرت را مبعوث به رسالت کند، اسم برای او تعیین کرد، نامش را محمد گذاشت. به نظر می رسد که معنای اول با آنچه در روایات هست سازگار هست. اولین موجودی که خداوند آفریده، نور وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین، خداوند شما را به صورت نورهایی آفرید و شما عرش الهی رو احاطه نمودید. در زیارت حضرت زهرا هم داریم، یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لم امتحنک صابره، ای آزموده شده ای که خداوند تو را قبل از آفرینش آزمود و تو را صابر یافت. اولین نوری که در این جهان خلقت وجود پیدا کرد، نور وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. در یه روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام هست، آدرس این روایت اصول کافی جلد 1 صفحه 441، آن که خداوند نور الانوار را آفرید و نورانیت نورهای دیگر از آن نور است. آن نوری است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام را از آن آفرید و قبل از آن دو نور چیز دیگری آفریده نشد و آن دو پیوسته در اصلاب پاک جریان داشتند تا اینکه در صلب پاک عبدالله و ابو طالب از یکدیگر جدا شدند. امام راحل عظیم الشأن در کتاب مصباح الهدایه فی الخلافه و الولایه صفحه 134، کتابی را که امام در سن 28 سالگی نوشتن، در شرح این روایت چنین توضیح میدن که مقصود از نور پاک محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام که قبل از همه موجودات آفریده شده اند، عقل مجرد است که هستیش مقدم بر عالم طبیعت است، و مقصود از این که این دو نور پیوسته در اسلاب پاک جریان داشتن، صلب عالم جبروت است که از آنجا به عالم ملکوت علیا و از آنجا به ملکوت سفلا و از آنجا به عالم ملک و طبیعت منتقل گردید، و در این عالم نخست در موجودی که او خلاصه عوالم و نسخه جامع آنهاست، یعنی آدم ابوالبشر ظاهر گردید و پیوسته در اسلاب پاک اولیاء الهی بود تا در عبدالله و ابو طالب از یکدیگر جدا شدند. اختاره و انتجبه قبل ان ارسله و سماه قبل ان اجتباه.
هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست، تو ای طلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تو ای طلیعه هستی ز نور حضرت دوست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست، تشعشع دلم از نور جاودانه توست.
واصطفاه قبل ان ابتعثه، او را برگزید پیش از آن که به رسالت مبعوثش نماید. پیامبر مصطفی خداست، برگزیده ذات مقدس ربوبی هست. این استفاء بخشش موهبتی است، اما بخش دیگر این استفاء عملی است. توضیح بدم این مطلب رو. بعضی ها شبهه می کنند، می گویند که این که شما سخن از عظمت پیامبر و امامان دارید و سخن از عصمت اونها دارید و برگزیدگی اونها رو مطرح می کنید، وقتی عنایت خدا هست، این عنایت به هر که بشود آنچنان می شود. پس این استفاء، این عصمت امتیازی نیست. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. بعضیا اینطوری میگن. پاسخ این است که بخشش بله، نمیتوان منکر شد که موهبتی است، اما در تداوم راه کار است، تلاش است، بندگی است که این استفاء رو نگه می‌داره. امام باقر علیه السلام در یه روایتی فرمود که والله ما نتقرب الی الله الا بالطاعه، ما هم با بندگی خداست که به او قرب پیدا می‌کنیم. در بین انسان‌ها به ضرس قاطع می‌گویم، هیچ انسانی به پای معصومین در عبادت و بندگی نمیرسه، در عشق به ذات مقدس ربوبی نمیرسد. پس این استفاء بخشیش موهبتی و بخش دیگر بخشی است که با تلاش و با زحمت و رنج بسیار این گلهای بیخار جهان هستی به دست میاد. بعد فرمود که اذ الخلایق بالغیب مکنونه و به سطر الاهاویل مسونه و به نهایت العدم مقرونه. او زمانی این مقام استفاء را، این مقام اجتباء را یافت که همه خلایق پوشیده و معدوم بودند، نبودند. وقتی او را برگزید که خلایق به پوشش حولها محفوظ بودند. احاویل جمع احوال هست، احوال هم جمع حول به معنای وحشت و حراس هست، احاویل جمع الجمع هست. آن زمانی که خداوند پیامبر اکرم را برگزید، همه موجودات در عدمستان در عالم هول و وحشت بودند. البته پرواضح هست که تعبیر تعبیر مجازی است، موجودات قبل از وجود چیزی نیستند تا هول داشته باشند یا در عالمی به نام عدمستان باشند، لکن مجاز در کلام سبب زیبایی کلام هست. مجاز هم در قرآن به کار رفته، هم در روایات نبوی به کار رفته، هم در روایات علوی به کار رفته، هم در کلام فاطمی که جلوه اون کلمات هست به کار رفته و سبب زیبایی کلام هست. و به نهایت العدم مقرونه، همه موجودات در منتهای عدم مقرون بودند، هیچ موجودی در عالم وجود نداشت و موجودات همه معدوم بودند. در عالمی این چنین ذات مقدس ربوبی پیامبر رو برگزید. اینجا ممکن است کسی سوال کنه، اگر در اون زمان هیچ موجودی وجود نداشت، پس چطور خداوند پیامبر را همان وقت انتخاب کرد، برگزید و حالان که هیچ موجودی نبوده؟ حضرت صدیقه طاهره پاسخ به این سوال می دهند که علمن من الله تعالی به مایل الامور، در یه نسخه دیگر به مایل الامور، برای این که خداوند متعال به آینده امور آگاه بود. درست است که موجودی نبود، ولیکن خداوند می دانست که مخلوقی خواهد داشت. این مخلوق باید غایت داشته باشه، هدف داشته باشه. هدف جهان هستی، غایت جهان هستی، گل وجود نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. لولاک لما خلقت الافلاک، علما من الله تعالی به مایل الامور و احاطتن به حوادث دهور، به خاطر اینکه خداوند از همان ازل به حوادث روزگار احاطه داشت، میدانست که این عالم عالم حادثه هاست، وقایع و حوادث به گونه ای خواهند بود که بالاخره پیامبری به نام حضرت محمد صلی الله علیه و آله موجود خواهد شد و اشرف مخلوقات و کاملترین انسانها خواهد بود. و معرفتن به مواقع المقدور، برای اینکه خداوند از ازل به موقعیت مقدورات شناخت و آگاهی داشت. مقدور یعنی همون مقدرات خداوند، به مواقع المقدور یعنی به موقعیت‌های مقدورات خداوند متعال از همون ابتدا علم داشته است، به اینکه مقدرات این عالم هر کدام چه موقعیتی دارند. جایگاه همه مخلوقات و مقدرات رو میدانست. پس اینکه میگیم قبل از خلقت حضرت آدم خدا پیامبر را انتخاب کرد، معناش اینه که خداوند از ازل میدانست که این میوه شیرین عالم طبیعت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و از همین نطفه و از همین خاک و از همین عالم موجود می شود و در ارتقا و کمال به حد اعلا می رسد. خب سخن این است که فلسفه بعثت پیامبر اکرم چه بود؟ فلسفه بعثت پیامبر اکرم در قرآن چنین بیان شده: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. انسانهایی را که در ضلال مبین بودند، یعنی اندیشه جاهلی بود، بینش‌های جاهلی بود، ارزش‌های جاهلی بود، الهاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، براشون تکاثر ارزش داشت، آنچه مثل معبود پرستیده می شد افزایش سرمایه‌های انسانی بود، افزایش سرمایه‌های اقتصادی بود، به اینها می‌اندیشیدند. رفتارشون رفتار جاهلی بود. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. دختر داشتن را مایه آر و ننگ می‌دیدند، دختر را زنده به گور می‌کردند. وقت زایمان همسرشون میشد، گودالی میکندند و به خانم میگفتند برو کنار گودال. اگر وضع حمل میکرد، نوزادش دختر بود، معطل نمیکردند، بلافاصله او را به گودال میانداختند و خاک روش میریختند، و اگر نوزاد پسر بود نگرش می داشتن. این یعنی رفتار جاهلی، این یعنی ضلال مبین، این یعنی ظلمت، این یعنی تاریکی. وجود مقدس نبی اکرم آمد و انسانها رو از این ضلال مبین به در آورد، نجاتشون داد. به حق نعمت بزرگی بود بعثت برای بشریت، نه برای مسلمانها فقط. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. بهره‌ور از این بعثت مؤمنینند، ولیکن اصل بعثت نعمت برای همه بشریت هست. خب این فلسفه بعثت از نگاه قرآن کریم. سخن این است که حضرت صدیقه طاهره این فلسفه را چگونه تبیین می کند. فرمود: ابتعثه الله اتماما لامره و عظیمة على امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر رحمته. خداوند او را مبعوث کرد با سه هدف. یک هدف اتماماً لامره، تا امرش را کامل کند. محتمل است که مقصود از امر خداوند شریعت و نبوتش باشه، زیرا که شریعت ادیان الهی همانند مراحل یک کلاس هست. کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، تا میرسه به کلاس نهایی. کلاس نهایی ادیان الهی، کلاس پایانی شرایع آسمانی، شریعت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که همون مکتب اسلام است بود. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. محمد صلی الله علیه و آله پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولی رسول خدا و آخرین پیامبر هست. با بعثت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این سلسله به اتمام رسید و ما بر این باوریم که بعد از پیامبر ما پیامبری نیامده و نخواهد آمد و دینی هم نخواهد آمد. حضرت امیر المؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه هست فرمود: بعث الله سبحانه محمدا رسول الله لانجاز عدته و اتمام نبوته. خداوند سبحان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به رسالت خود برگزید تا وعده خود را عملی سازد و برنامه نبوتش را تمام نماید. این یک فلسفه بعثت. فرصت نیست به فضل خداوند در برنامه آینده دو فلسفه دیگر بعثت رو از زبان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها دنبال میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای نادره جهان هستی، ای نادره جهان هستی، وی جلوه جاودان هستی، وی جلوه جاودان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی، ای علت آفرینش خلق، وی از تو به پا جهان هستی.